فارس جنوبی را توسعه دهد.
ساعت 7:30 و بار دیگه با نوشین سید حسینی همراه میشیم برای شنیدن مهمترین خبرها.
متشکرم علی. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در واکنش به بیانیه شورای همکاری خلیج فارس انتقال مسئولیت مشکلات داخلی کشورهای منطقه به خارج را نوعی فرار از واقعیت‌های موجود توصیف کرد. رهبران کشورهای عربی خلیج فارس روز سه‌شنبه در منامه پایتخت بحرین با صدور بیانیه ای خواستار توقف کامل به گفته آنها دخالت‌های تهران در امور داخلی این کشورها شدند. رامین مهمانپرست همچنین در پاسخ به بخش دیگری از این بیانیه درباره جزایر سگانه ضمن تأکید بر تعلق جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک به سرزمین ایران گفت تکرار ادعاهای بی اساس تأثیری بر واقعیت‌های موجود ندارند. حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز سه‌شنبه از بررسی گزارش نهایی دلیل مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس در مجلس شورای اسلامی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته حسین نقوی این گزارش با حضور مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی در مجلس بررسی شده است. بنابر این گزارش علی مطهری نماینده تهران از توضیحات وزیر کشور درباره فوت ستار بهشتی به هنگام بازداشت از سوی پلیس فتا قانع نشد. رئیس جمهوری روسیه و نخست وزیر هند در بیانیه مشترکی تحریم‌های یک جانبه غرب علیه ایران را مخرب و غیر سازنده خواندند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، ولادیمیر پوتین و من موهان سینگ با تاکید دوباره بر حمایت خود از حل و فصل جامع و پایدار مسئله برنامه هسته‌ای ایران، دستیابی به هر گونه راه حل در این باره را محدود به روش‌های دیپلماتیک و مذاکره دانستند. روسیه و هند در این بیانیه از ایران خواستند که با رعایت کامل مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند. در پی سقوط بالگردی در اوکراین در روز سه‌شنبه تمامی 5 سرنشین آن کشته شدند. به گفته سخنگوی وزارت کشور اوکراین، این بالگرد که از نوع MI8 و متعلق به وزارت کشور اوکراین بوده، دقایقی پس از ترک فرودگاه شهر الکساندریا سقوط کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، هلیکوپترهای MI8 در صنعت هوانوردی کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق به شکل گسترده‌ای به کار گرفته می‌شوند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل کارزار انتخاباتی خود را به طور رسمی آغاز کرد. نتانیاهو در سخنرانی انتخاباتیش گفت که مهمترین وظیفه او به عنوان نخست وزیر جدید متوقف ساختن برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. او از رای دهندگان اسرائیلی پرسید به نظر آنها کدام یک از نامزدهای انتخاباتی مناسبترین گزینه برای مقابله با تهدید ایران، تهدیدهای موشکی و مقابله با تروریسم است. بر پایه نظرسنجی‌ها حزب لیکود به رهبری نتانیاهو و همپیمان دست راستی او آویگدور لیبرمن شانس زیادی برای پیروزی در انتخابات و تشکیل بزرگترین فراکسیون ائتلافی در پارلمان جدید را دارند. و خبر آخر این که سگی نابینا پس از گذشت 2 هفته از ناپدید شدنش در منطقه آلاسکای آمریکا با طی مسافتی 16 کیلومتری در دمای منهای 40 درجه سانتیگراد سرانجام صاحبانش را باز یافت. به گزارش آساشتت پرس، این در حالی است که خانواده صاحب این سگ 8 ساله که حدود 2 هفته پیش به هنگام وقوع کولاک در آلاسکا او را گم کرده بودند، هیچ امیدی به یافتن او نداشتند.
خیلی ممنون از نوشین سید حسینی. در ادامه صبحانه با خبر، ابتدا گذری به جهان فرهنگ و هنر خواهیم داشت و سپس صفحات روزنامه‌های امروز ایران رو برای شما ورق می‌زنیم و بعد از اون به جهان موسیقی می‌ریم. البته مطالب شنیدنی دیگری هم داریم از جمله پیام‌های شما. با فرج سرکویی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما و به شما به شنوندگان عزیز صبح بخیر میگم.
آقای سرکوهی، امروز قرار هست که مراسمی در بزرگداشت محمد جوادی پور، نقاش نوگرای ایرانی که نزدیک به یک ماه پیش در آلمان درگذشت، در نمایشگاه سالانه انجمن نقاشان برگزار بشه.
بله، نمایشگاه سالانه انجمن هنرمندان نقاش در گالری خانه هنرمندان دیروز افتتاح شد. حدود 200 اثر از نقاشان و عضو این انجمن در گالری‌های مختلف خانه هنرمندان به نمایش در آمده و این نمایشگاه تا 13 دی ماه هم ادامه داره. همونطور که شما گفتین، برنامه امروز این نمایشگاه اختصاص داره به بزرگداشت محمد جوادی پور که از هنرمندان بزرگ نقاشی ایران و پیشگامان مدرنیسم در ایران بود. این مراسم در تالار استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان برگزار میشه و کسانی که تاریخ نقاشی ایران علاقه دارن خوب است که در این مراسم شرکت کنند.
خبر دیگه این که کارگردان و یکی از بازیگران فیلم پله آخر با نوشتن یادداشتی به اکران نشدن این فیلم اعتراض کردند. میتونم بپرسم چه خبری دارید از این یادداشت و اینکه چرا از اکران شدن فیلم جلوگیری شده؟
بله، مشکل قضیه همونطور که مدت هاست ادامه داره و بسیاری از فیلم ها با این مشکل روبرو هستند که حوزه هنری که وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی هست و مالکیت چندین پول مجموعه فیلم ها دادی که بعضی از فیلم ها رو نمایش نمیده و میگه اینا ضد ارزشی هستن، فیلم هایی که از سانسور وزارت ارشاد رد شدن و مجوز هم دارن. حالا این فیلم هم قرار بود که در سینما آزادی به نمایش در بیاد و به دلیل همین مسائلی که رخ داده به نمایش در نیامده. آقای علی مصطفا کارگردان این فیلم و خانم لیلا حاتمی یکی از بازیگران این فیلم یادداشتی نوشتن با عنوان تاوان مستقل بودن، چون این فیلم فیلم سینمای مستقل ایران است، سرمایه‌گذاریش رو دولت نکرده، خودشون کردن و یک فیلمی است که جدا از جناح‌های مختلف حکومتی و در واقع فیلمی است که سینماگران ساختن. حالا با به نمایش در آمدنش طبیعتاً سرمایه‌گذاری‌ها به هدر خواهد رفت، ارزش‌های معنوی هم دیده نخواهد شد. در این یادداشت که با عنوان تاوان مستقل بودن نوشتن این دو نفر، اشاره کردند که فیلم پله آخر فیلمی است به معنای واقعی مستقل که در وانفسای تولید فیلم با وجود همه مشکلات و بی‌پناهی‌ها به صحنه آمده. اکنون بیش از یک ماه هستش که به نمایش در نیامده به دلیل اختلاف بین نهادهای مختلف دولتی. بعد گفتن که از نظر ما حق همه فیلم‌های ایرانی است که از امکان یکسان برای به نمایش در آمدن در سینمای کشور برخوردار باشند و حالا همه هزینه‌های اختلاف نهادهای دولتی و گروکشی‌های اونها بر دوش فیلم ما بار شده و طبیعتاً ما متحمل خسارت زیادی می‌شیم و به این وضعیت اعتراض کرد.
آقای سرکوهی، به تاریخ برگزاری جشنواره تئاتر فجر نزدیک میشیم. میدونید چه نمایشنامه‌هایی برای این جشنواره انتخاب شدن و اجرا خواهند شد؟
31 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر قرار است از 26 دی ماه تا 13 بهمن برگزار بشه. خیلی از نمایش‌ها تقاضا کردن که در این جشنواره شرکت بکنن. هنوز معلوم نیست چه نمایش‌های پذیرفته خواهند شد، اما از جمله نمایش‌هایی که تقاضا کرده که شرکت کنه، نمایش نن دلاور بیرون پشت در هست که آقای سجاد افشاریان اونو نوشته، کارگردانی کرده و طراحی صحنه‌اش رو هم انجام داده. قرار است در تالار اصلی تئاتر شهر به صحنه بره. از این نمایش از این نظر جالب هستش که دو نمایشنامه معروف رو، یکی نمایشنامه ننی دلاور که اثر برتولد برشت هست، نمایشنامه ضد جنگ و بسیار مشهور هست، با نمایشنامه بیرون پشت در اثر ورفانگ بورشر که این نمایشنامه هم در اروپا بسیار معروف است، در جهان هم بسیار معروف هست و این هم نمایشنامه ضد جنگی است، تلفیق کرده این دو تا رو با هم و دو تا قهرمان این دو نمایشنامه رو آورده با هم روبرو کرده با مسائل انسان معاصر. حالا امیدواریم که این نمایشنامه سانسور نشه و اجازه پیدا بکنه. در برنامه آینده هم درباره بقیه نمایش‌ها صحبت خواهیم.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
شنونده‌ای به نام میم ه از گچساران نوشته فقط حرف استاد ریاضی حرف حساب بود. شنونده‌ای به نام حمید از بندر عباس نوشته من حاضرم با گرانی بسازم ولی پای آمریکا به ایران باز نشه تا بلایی که سر مردم عراق آمد بر سر ما نیاید. احمد رضا برای ما نوشته کارگر پیمانی هستم که مهریه می‌دهم، حقوق من تغییری نکرده اما قیمت سکه بسیار بالا رفته، کشور ما خیلی بی ثباته. ایشون در ادامه نوشته، شنونده به نام پژمان برای ما نوشته سران جمهوری ببخشید شنونده به نام پژمان برای ما نوشته سران جمهوری اسلامی با این دشمن تراشی ها چه دستاوردی به جز تباهی برای مردم ایران دارند. الله داد شریفی از علی آباد فارس نوشته کوروش بزرگ می‌فرماید شهریاری که نداند شب مردمش چگونه صبح میرسد گورکن گمنامی است که دل به دفن دانایی بسته است. ایشون اضافه کرده اگر لیاقت داشته باشم آرزو دارم در کنار آرامگاه کوروش دفن شوم. میتونید همچنان با ما تماس بگیرید، دو شماره 20420 733 595 555 و 207 926 011 5730 در اختیار شماست. فعلا میرسیم به پیام های شما، ببینیم درباره مسائل مختلف چه نظراتی دادید.
سخنگوی وزارت خارجه یا ناآگاه است از رفتارهای انواع ارگانهای مستقر در فرودگاه‌های ایران نسبت به ایرانیان مقیم خارج از کشور و یا اینکه خودش را به کوچه علی چپ زده است. لازم است ایشان استعلام کنند از تمامی این ارگانها که در هر 24 ساعت چند نفر را مورد بازجویی قرار می‌دهند و چند نفر را با چشمان بسته به انواع زندان‌ها می‌برند با دلایلی واهی. اما چون سالهای است تو مقیم کشورهای غربی هستی باید به این سوالات جواب دهی تا رها گردی. متشکرم.
من واقعا موندم رئیس جمهوری از جنس مردم تو کشورمون مدرسه آتیش میگیره، این همه بچه معصوم میمیرن، حتی آقا به خودش یه تکون نمیده بره اونجا همدردی بکنه با مردمش، یا اینکه یه بیانیه بده تسلیت بگه، ولی به ملت آمریکا تسلیت بلده بگه، به ملتی که کشورش رو اصلا قبول نداره. آقا مثلا اگر این اتفاق تو غزه میافتاد، تو فلسطین میافتاد، الان تمام تهران کرده بودن با پرچمای سیاه و کمک رسانی به مظلومان.
آقای خامنه‌ای، تا کی میتوانید دستور تخریب آثار فرهنگی ایرانیان را صادر کنید؟ تا کی میتوانید؟
آقای رفسنجانی در یک دستش دشنه ای نهفته است و دست دیگرش برگ زیتون. دشنهش آن کشتارهای سال 67 است که رئیس جمهور بودن، برگ زیتونش همون مظلوم نمایی هایی که اکنون دارن. میگویم سخته سخته سخته. دیدن از هم از چیزم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم. این بار صفحات روزنامه‌های امروز ایران رو برای شما ورق می‌زنیم. آقای رفیزاده، مثل اینکه با روزنامه‌های تهران امروز، آرمان و جهان صنعت و همچنین اعتماد شروع می‌کنید.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه‌های تهران امروز، آرمان، جهان صنعت، اعتماد و برخی دیگر از روزنامه‌ها گزارش‌هایی منتشر کردند در این باره که روز گذشته مجلس شورای اسلامی مجبور شد به دلیل اینکه آقای احمدی نژاد در اظهارات شنبه شب خودش وعده‌ها و آمارهای اقتصادی عجیب غریبی ارائه کرده و از اون طرف هنوز لایحه بودجه رو به مجلس ارائه نکرده، طی یک جلسه غیر علنی به بررسی این موضوعات بپردازه. بنوشته روزنامه تهران امروز، استراتژی که مجلس شورای اسلامی در جلسه غیر علنی در پیش گرفته برای مقابله با دولت و کوتاهی‌هایی که دولت آقای احمدی نژاد در زمینه اقتصادی انجام میده این هست که نیمه پنهان وعده‌های آقای احمدی نژاد درباره افزایش 5 برابری یارانه نقدی رو هم به مردم اطلاع رسانی بکنن. این نکته‌ای هست که به نوشته روزنامه جهان صنعت آقای محمد رضا با هنر در جلسه خود جلسه غیر علنی گفته و تاکید کرده که حتی باید به مردم بگیم که اگه وعده آقای احمدی نژاد عملی بشه برای 5 برابری یارانه نقدی، سنگک هم دونه‌ای 15,000 تومان خواهد شد. البته روزنامه اعتماد گزارش داده که اقتصاددانهای مجلس مثل الیاس نادران، توکلی، فتیپور و برخی دیگر نامی به آقای زرگامی نوشتن و خواستار پاسخگویی شدن در صدا و سیمای جمهوری اسلامی به آمارهای غیر دقیق آقای احمدی نژاد.
امروز روزنامه کیهان حمله شدیدی کرده به هاشمی رفسنجانی و این مطلب توجه شما رو جلب کرده آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی، روزنامه کیهان در سرمقاله خودش که آقای حسین شریعت مداری نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اون رو نوشته، به شدت آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رو مورد حمله قرار داده و نوشته که آقای هاشمی رفسنجانی این روزها مرتب از دولت وحدت ملی، بازگشت به وضعیت تعادل و همچنین انتخابات آزاد حرف میزنه. البته روزنامه کیهان نوشته که آقای هاشمی در دهه 60 و اوایل انقلاب با ما بود، اما مدت هست که اون عهد قدیم رو رها کرده و متاسفانه به نوشته این روزنامه در میدانی بازی میکنه که از سوی دشمنان اسلام و انقلاب طراحی شده. در این حال روزنامه کیهان و آقای شریعت مداری تاکید کردن که هدف آقای هاشمی رفسنجانی از این اظهارات تکرار ماجراهای سال 88 و بازسازی فتنه هست. یک نکته دیگر هم در اظهارات در سرمقاله روزنامه کیهان هست و اون اینکه آقای شریعت مداری گفته که من خودم کسی بودم که از آقای محمود اعتماد زاده پس از بازداشت و بازجویی باهاش صحبت کردم و ایشون از من پرسید که چرا شما به سراغ من اومدی، که من که حتی ابراز پشیمانی کردم و من گفتم که با الطاف آقای خمینی اومدم به سراغ شما تا شما رو پس بگیرم از دشمنان.
روزنامه اعتماد مطلبی داره تحت عنوان گرداندن جوانان نابهنجار در محله های پایتخت.
روزنامه اعتماد در این گزارش نوشته که روز گذشته بار دیگر ماجراهای سال 86 و 87 تکرار شد و نیروهای ویژه پلیس و همون وابسته به نیروی انتظامی شماری از کسانی رو که از اونها به عنوان اراذل و اوباش یا زورگیر نام برده میشه، اینها رو بازداشت کردن و روی کامیون‌هایی وارد محله نظام‌آباد تهران کردن. در اونجا اینها رو به شکل فجیع باشون برخورد کردن و حتی آفتابه به گردنشون انداختن و از این اعمال عجیب غریبی که فقط از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی برمیاد انجام دادن. البته روزنامه اعتماد تاکید کرده که این بهانه‌ای هست که آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به دست نیروی انتظامی داد در ارتباط با انتشار یک فیلم زورگیری در 22 آذر ماه سال جاری.
یک خبر کوتاه هم دارید از روزنامه جام جم درباره موسیقی فصل پاییز.
روزنامه جام جم امروز گزارشی از فروش آلبوم های موسیقی در فصل پاییز منتشر کرده و نوشته که موسیقی سنتی در فصل پاییز امسال مورد استقبال مردم قرار گرفته. در بر سماع تنبور به خوانندگی علیرضا قربانی، نغمه همرازان از سالار عقیلی و موسیقی شادمانی نواحی ایران کاری از گروه عرفان به نوشته این روزنامه پرفروشترین آلبوم های موسیقی در فصل پاییز بودن و البته یک کار از آقای شهرام ناظری و همچنین یک کار هم از آقای همایون شجریان به نوشته روزنامه جام جم مورد استقبال قرار گرفته در فصل پاییز.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
سپاسگزارم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
با ذکر اینکه حجت از اهواز، جعفر از گراش و مهدی از چهارمحال بختیاری برای ما پیام تشویق فرستادن، شماره تلفن‌های رادیو فردا رو برای دریافت اس ام اس باز خدمتتون عرض می‌کنم: 20420 732 555 555 و 207 926 011 5730 در اختیار شماست. در اینجا به اتفاق راهی جهان موسیقی میشیم در همراهی بردیا افشین.
صبح خیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. امروز رو با یاد ایرج بسطامی شروع میکنم. دیروز نهمین سال مرگ این خواننده ایرانی بود. بسطامی در زادگاهش در شهر بم در پی حادثه زلزله سال 1382 درگذشت. او فقط 46 ساله بود. ایرج بسطامی رو خیلی ها به واسطه توانایی‌هاش در تحریر تحسین می‌کردند. اما خودش آدمی فروتن بود، از اشتهار پرهیز می‌کرد، در تنگ دستی و در خونه کاهگلی پدریش درگذشت. چیزی که شنیدیم قسمتی از تصنیف اصفهان ساخته حمید متبسم با اجرای گروه دستان و با صدای ایرج بستامی از آلبوم بوی نوروز بود. همچنین دیروز در تهران مراسمی برای ناصر عبداللهی برگزار شد، برای این خواننده موسیقی پاپ که دیماه 42 سال پیش به دنیا آمده بود، اما 6 سال پیش آذر ماه ناگهانی این دنیا را ترک کرد. خواننده‌ای که در میانه های دهه 70 خورشیدی معروف شد و همچنان پس از مرگش بسیار محبوبه. دیروز تو مراسم ماهانه فرهنگ سرای ارسباران شاعران، ترانه سرایان و دیگر اهالی موسیقی جمع شدند و برنامه ویژه برای ناصر عبداللهی برگزار کردند با اجرای عبدالجبار کاکایی، ترانه سرای ایرانی.
خوشت بودم به نگاه تو ای دل بر، خوشت بودم به نگاه تو ای دل بر، به اون دو چشم سیاه تو ای دل بر، به اون دو چشم سیاه تو ای دل بر، زنجیر زلف تو پابند عشق و میکه، زنجیر زلف تو پابند عشق و میکه، پابند صورت ماه تو ای دل بر، پابند صورت ماه تو ای دل بر. خشه دلم بانتکه او هست بسینی که خشه دلم بانتکه، دلم به یک کلمور چه که خوشکه، دلم به یک کلمور چه که خوشکه، عاشق بودم عشق تو حیرونمی که، عاشق بودم عشق تو حیرونمی که، بودم که دوری تو بی جونمی که، بودم که دوری تو بی جونمی که.
چیزی که شنیدیم قسمت‌هایی از آهنگ عاشق بمون از ناصر عبداللهی، خواننده متولد بندر عباس بود، خواننده محبوب موسیقی پاپ ایرانی. شاید خیلی ها برایان می نوازنده گروه اسطوره‌ای کوین رو یکی از برترین نوازندگان گیتار تاریخ به حساب بیارن و خیلی ها او رو از آهنگسازهای بزرگ محسوب کنند، اما بی بی سی او رو به عنوان یکی از نامزدهای اجرای یک برنامه تلویزیونی درباره ستاره شناسی در نظر گرفته. برنامه پربیننده آسمان در شب که برنامه ماهانه است و از 55 سال پیش با اجرای سر پاتریک مور ستاره شناس معروف اجرا می شد، اما این مجری ماه گذشته در سن 89 سالگی درگذشت و حالا بی بی سی به دنبال جانشینش می گرده. دیلی میل خبر داده برایان می با توجه به شخصیت آرام و دوست داشتنیش، صدای گرمش و با داشتن توانایی ارتباط با مخاطب میتونه گزینه خوبی باشه، اما مهمتر از همه جالبه که بدونیم این گیتاریست دکترای ستاره شناسی داره. البته او پروژه دکتراش رو که در دهه 70 میلادی بعد از موفقیت جهانی گروه کوین رها کرده بود 5 سال پیش به پایان برد.
Tell us say
که شنیدیم آهنگ از گروه کوین با آواز برایان می بود. درسته که فردی مرکوری خواننده اصلی این گروه قدیمی بوده و اتفاقا هم به عنوان یکی از برترین خواننده های تاریخ موسیقی پاپ راک به حساب میاد، اما در سالهای اولیه فعالیت گروه برایان می و راجر تیلر نوازنده سازهای ضربی گروه هم گاهی آواز اصلی رو میخوندند. اما دیروز از موسیقی برای کریسمس حرف زدم، از اینکه چه سرودهایی از قرن‌های گذشته تا به حال محبوبیتشون رو حفظ کردن و چه آهنگ‌هایی در دوران معاصر تبدیل به پرطرفدارهای این دوران شدند. اما جالب اینجاست دیروز در بریتانیا آهنگ کریسمسی که بیشتر از هر آهنگ دیگه پخش شده، آهنگی که متفاوت از آهنگ‌های معمول این روزهاست، آهنگی نیست که در اون از برف و سرتمه حرف زده شده باشه و آهنگی نیست که درباره نور و روشنایی صحبت کنه. آهنگ افسانه نیویورک از گروه پوگز آهنگی که از جوانی از دست رفته و رویاهای برباد رفته حرف میزنه. آهنگی که پرده از نیمه تاریک و پوشیده کریسمس برمی‌داره و مثل آهنگ‌های معمول از شادمانی صحبت نمی‌کنه. آهنگی که شاید به قصد این ساخته شده بود که آهنگی ضد کریسمس باشه، اما حالا تبدیل به آهنگ کریسمس برای یک نسل شده. شاید این به دلیل نگاه واقع‌گرایانش و به تصویر کشیدن شاعرانه احساسات واقعی باشه، و شاید به همین دلیله که این آهنگ در 25مین سال انتشارش پر مخاطب ترین آهنگ کریسمس در بریتانیا بوده. افسانه نیویورک از گروه ایرلندی پوگز که داستان مهاجران فقیر ایرلندی رو در نیویورک و در شب کریسمس بیان میکنه.
An old man said to me, "Don't see another one." And then they sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you.
به نام باران از اصفهان نوشته: ظاهراً نمایندگان مجلس که هم قسم شده بودند که استیضاح وزیر آموزش و پرورش را تا حصول نتیجه دنبال کنند آلزایمر گرفتند. علی رضا از کرمانشاه از رادیو فردا تمجید کرده. علی از قوچان نوشته: کوروش آسوده بخواب که ما همه خوابیم. شنونده به نام بدون ذکر نامش نوشته: تمام بدبختی های ما زیر سر انگلیس و غربی هاست که دروغ میگویند و دنبال منافع خودشان هستند. ای کاش ما نفت نداشتیم. جلال از کاشمر نوشته: احمدی نژاد برای ماندن در سیاست همه کار خواهد کرد، حتی گریه زاری. شنونده به نام الهام با الهام گرفتن از برخس نوشته: در سرزمینی که سایه افراد کوچک بزرگ شد، در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است. شنونده دیگری بدون ذکر نامش نوشته گرونی کمرمون رو شکونده، کسی هم نیست جواب بده، لطفاً بیشتر به این مسئله بپردازید، رسانه‌های ایران که خوابن. خب به پایان یک ساعت تصویری صبحانه با خبر میرسیم، ولی صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه داره و شما میتونید صدای ما رو بشنوید، پس با ما بمانید. ساعت 8 بامداد، همچنان شنونده صبحانه با خبر هستید از رادیو فردا و همینطوری که میدونید تا 8:30 با شما خواهیم بود. در این بخش از صبحانه با خبر هم ضمن اینکه مطالبی خواهید شنید درباره خبرهایی که در پیوند با نیروگاه اتمی بوشهر که حاکی از یک تأخیر در شروع کارش هست خواهید شنید، گزارشی خواهید شنید درباره سخنان حسین ساجدی‌نیا رئیس پلیس تهران که روز سه‌شنبه از بازداشت 100 نفر به گفته او اراذل و اوباش در تهران خبر داد، درباره ادعای محمود احمدی نژاد که در برابر دادستانی کل کشور گفته بود که از او می‌خواهد ادعایش را ثابت کند گزارشی خواهیم شنید، و همچنین درباره آمارگیری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از 98 تشکل اقتصادی سراسری گزارشی خواهیم داشت. این آمارگیری نشان میده که از مهر ماه سال 90 تا سال بعد تولید 40% و تولید 40% و اشتغال کار در این تشکل‌ها 36% کاهش داشته، و همچنین گزارشی هم خواهیم داشت درباره 5 سال پیش که در ابتدای زمستان تئاتر ایران یکی از نمایشنامه‌نویسان برجسته خودش اکبر رادی رو از دست داد. اما پیش از شنیدن این گزارش‌ها بار دیگه مهمترین خبرها رو می‌شنویم در همراهی نوشین سید حسینی که امیدوارم خسته نباشی، مثل اینکه دویدی تا آخرین لحظه به ما برسید. نه نفستو تازه کنی که با خیال راحت خبرها رو بخونی، از گوشه و کنار جهان ما رو در جریان آنچه که در 24 ساعت اخیر اتفاق افتاده حتما قرار خواهی داد. خیلی ممنون از نوشین سید حسینی.
متشکرم میرعلی. رئیس جمهوری روسیه و نخست وزیر هند در بیانیه مشترکی تحریم‌های یک جانبه غرب علیه ایران را مخرب و غیر سازنده خواندند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، ولادیمیر پوتین و مان موهان سینگ با تاکید دوباره بر حمایت خود از حل و فصل جامع و پایدار مسئله برنامه هسته‌ای ایران، دستیابی به هر گونه راه حل در این باره را محدود به روش‌های دیپلماتیک و مذاکره دانستند.
نوشین، خبر بعدی رو من میخونم تا نفس تازه کنید، چون میدونم که دویدی که به صبحانه با خبر برسی. در پی سقوط بالگردی در اوکراین در روز سه‌شنبه تمامی 5 سرنشین آن کشته شدند. به گفته سخنگوی وزارت کشور اوکراین، این بالگرد که از نوع MI8 و متعلق به وزارت کشور اوکراین بوده، دقایقی پس از ترک فرودگاه شهر الکساندریا سقوط کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، هلیکوپترهای MI8 در صنعت هوانوردی کشورهای تازه استقلال یافته از شوروی سابق به شکل گسترده‌ای به کار گرفته می‌شوند. ادامه خبرها با نوشین سید حسینی.
متشکرم میرعلی. حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز سه‌شنبه از بررسی گزارش نهایی دلیل مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس در مجلس شورای اسلامی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته حسین نقوی، این گزارش با حضور مصطفی محمد نجار وزیر کشور ایران در مجلس بررسی شده است. بنابراین گزارش، علی مطهری نماینده تهران از توضیحات وزیر کشور درباره فوت ستار بهشتی به هنگام بازداشت از سوی پلیس فتا قانع نشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل کارزار انتخاباتی خود را به طور رسمی آغاز کرد. نتانیاهو در سخنرانی انتخاباتیش گفت که مهمترین وظیفه او به عنوان نخست وزیر جدید متوقف ساختن برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. او از رای دهندگان اسرائیلی پرسید به نظر آنها کدام یک از نامزدهای انتخاباتی مناسبترین گزینه برای مقابله با تهدید ایران، تهدیدهای موشکی و مقابله با تروریسم است. کمیته عالی انتخابات مصر نتایج همه پرسی قانون اساسی جدید آن کشور را اعلام کرد. بر پایه نتایج اعلام شده، قانون اساسی پیشنهادی مصر با 63.8% آرای موافق رای دهندگان به تصویب رسیده است. همه پرسی قانون اساسی مصر در دو نوبت برگزار شد. سگی نابینا پس از گذشت 2 هفته از ناپدید شدنش در منطقه آلاسکای آمریکا با طی مسافتی 16 کیلومتری در دمای منهای 40 درجه سانتیگراد سرانجام صاحبانش را بازیافت. به گزارش آسوشیتد پرس این در حالی است که خانواده صاحب این سگ 8 ساله که حدود 2 هفته پیش به هنگام وقوع کولاک در آلاسکا او را گم کرده بودند هیچ امیدی به یافتن او نداشتند. بنابراین گزارش این سگ نابینا هیچ گونه نشانه یا برچسب شناسایی به همراه نداشته و ساکنان محلی پس از یافتنش با استفاده از شبکه‌های اجتماعی موفق به یافتن صاحبان آن شده اند.
خیلی ممنونم از نوشین سید حسینی که ما رو در جریان مهمترین خبرها قرار داد. در ادامه برنامه صبحانه با خبر، خبرها درباره نیروگاه اتمی بوشهر باز هم حاکی از یک تأخیر است. رئیس روس اتم سازمان انرژی اتمی روسیه گفت راه اندازی کامل این نیروگاه تا اواسط سال 2013 میلادی صورت خواهد گرفت. به این ترتیب روسیه دست کم 3 ماه دیرتر از آخرین تاریخ اعلام شده این نیروگاه را تحویل ایران خواهد داد. دلیل تأخیر جدید کسب اطمینان از ایمنی این پروژه عنوان شده است. آنا رایسکایا.
سرگی کریینکا رئیس روساتوم به خبرگزاری اینترفاکس گفت که نیروگاه اتمی بوشهر تا اواسط سال آینده میلادی به طور کامل راه اندازی خواهد شد. این در حالی است که طبق آخرین برآورد زمانی قرار بود این نیروگاه در ماه مارس سال 2013 تحویل ایران شود. پیش از آن نیز خود کریینکا با تاکید بر اینکه همه فعالیت های این نیروگاه طبق برنامه پیش می رود وعده داده بود نیروگاه اتمی بوشهر تا پایان سال 2012 به طور کامل راه اندازی شود. اما وی دوشنبه با اعلام تأخیر دوباره در تحویل این نیروگاه به ایران به خبرگزاری اینترفاکس گفت نیروگاه بوشهر کار میکند و همه فعالیت های آن در جریان است، اما باید از ایمن بودن آن باز هم مطمئن شویم. رئیس روساتوم در این حال از پاسخ به این سوال که آیا این نیروگاه پس از خروج سوخت آن در اکتبر گذشته به ظرفیت کامل خود برگشته یا خیر سر باز زد. بنابر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران در ماه اکتبر برای دومین بار در کمتر از 2 سال گذشته مجتمع‌های سوخت راکتور بوشهر را خارج کرده که روسیه این اقدام را غیر عادی اما ایران بخش از روند معمول کار دانسته. هر دوبار مقام‌های روساتوم اعلام کردند ادغام فناوری روسی با تجهیزات کهنه آلمانی که از دوره پیش از انقلاب اسلامی و آغاز کار ساخت این نیروگاه توسط شرکت زیمنس باقی مانده بود باعث شده تست‌ها و کنترل‌های اضافی غیر برنامه‌ریزی شده به منظور کسب اطمینان از ایمنی نیروگاه انجام شود. آنتون خلابکوف رئیس مرکز انرژی و امنیت می‌گوید روسیه از عهده کار منحصر به فرد برآمده است.
Такая интеграция в российский проект немецких технологий в настоящий момент является событием уникальным.
تلفیق فناوری‌ها و تجهیزات روسی و آلمانی در یک پروژه اتمی بی‌سابقه است و امیدوارم که این تجربه هیچ جای دیگر تکرار نشود. زیرا این گونه که معلوم شده نیروگاه اتمی با این مشخصات با چالش‌های فنی و ایمنی فراوان و همچنین اتلاف زمان و منابع مالی همراه است. اما به رغم تمام مشکلات این پروژه به پایان خود نزدیک است.
دوشنبه امیر کووید که در نشست سران شورای همکاری خلیجی فارس در منامه سخن می گفت با اشاره به آخرین خاموشی راکتور بوشهر از ایران خواست با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری نزدیک داشته باشد تا امنیت کشورهای منطقه از اثرات احتمالی تششعات هسته‌ای تضمین شود. در واکنش سرگی نوویکوف سخنگوی روساتوم طی مصاحبه با رادیو صدای روسیه نگرانی ها پیرامون ایمن بودن نیروگاه اتمی بوشهر بی اساس خواند و گفت
постоянным и 100% контролем МАГАТЭ, поэтому все нормы и требования
فعالیت‌های نیروگاه اتمی بوشهر تحت نظارت دائمی و کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام می‌شود و تمام مقررات ایمنی بین‌المللی در این نیروگاه رعایت شده. در نیروگاه‌های اتمی مدرن احتمال بروز فاجعه 10^-6 است، یعنی تنها پس از 1,000,000 سال کار یک راکتور ممکن است دچار حادثه شود. نیروگاه اتمی بوشهر از همین سطح بالای ایمنی برخوردار است.
ایران تنها کشور دارای نیروگاه اتمی است که به کنوانسیون بین المللی ایمنی هسته‌ای نپیوسته. در این حال فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران چندی پیش گفت که آژانس بین المللی انرژی اتمی ایمنی نیروگاه بوشهر را تایید کرده است. این نیروگاه 1000 مگاواتی که ساختن در سال 1990 به روسیه واگذار شد، قرار بود در سال 1999 تکمیل شود. اما به دلایلی که برخی آن را فنی و دیگران سیاسی گفتند، راهاندازی آن سالها به تعویق افتاد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
یک اسمس به دست ما رسیده، شنوندهی برای ما نوشته که هر بلایی که سرمون بیاد حقمونه. الان 5 ماهه که حقوق نگرفتیم، کسی هم حرفی نمیزنه، انگار نه انگار که داریم از یا دارن از گرسنگی میمیرن. این شنونده نوشته. ادامه صبحانه با خبر. حسین ساجدینیا رئیس پلیس تهران بزرگ روز سه‌شنبه از بازداشت 100 نفر به گفته او اراذل و اوباش در تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این مقام ارشد پلیس بازداشت این عده را در راستای اجرای طرح امنیت محلی محور عنوان کرد. رضا جمالی.
در ادامه آنچه که اجرای 7مین مرحله طرح مبارزه با اراذل و اوباش خوانده شده، حسین ساجدینیا رئیس پلیس تهران بزرگ روز سه‌شنبه از بازداشت 100 نفر در تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس پلیس تهران بزرگ گفت که بیشتر این بازداشت شدگان از افراد سوء سابقه دار هستند و پلیس به اندازه کافی فیلم و مستندات از این عده در حین ارتکاب شرارت در اختیار دارد. حسین ساجدینیا در همین زمینه افزود که در صورت دریافت مجوز از مقام‌های قضایی، این مستندات و مدارک می‌تواند از صدا و سیما منتشر شود. رئیس پلیس تهران بزرگ با اشاره به سخنان اخیر صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه درباره مصداق محاربه، ابراز امیدواری کرد که برخورد مؤثری با این بازداشت شدگان صورت گیرد و در صورت تایید مراجع قضایی و صدا و سیما، دادگاه برخی از آنها به صورت علنی از تلویزیون پخش شود. چندی پیش در پی انتشار تصاویری از زورگیری و سرقت چند نفر از یک آبر در یکی از خیابان‌های تهران، واکنش‌ها به این تصاویر به حدی بود که رئیس قوه قضاییه مصداق این نوع اعمال در جامعه را محاربه نامید و پس از چند روز نیروی انتظامی اعلام کرد که عوامل این سرقت و زورگیری بازداشت شدند و برای اجرای احکام به مراجع قضایی سپرده شدند. طبق ماده 183 قانون مجازات اسلامی در ایران، هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب فل ارض و مفسد فل ارض است. بر اساس تبصره 3 این ماده، میان سلاح سرد و گرم فرقی نیست. به نظر می‌رسد اعلام مقام‌های قضایی و انتظامی ایران به محارب بودن برخی از دستگیر شدگان که متهم به زورگیری و سرقت هستند، اشاره به این ماده حقوقی است. در تصاویری که خبرگزاری مهر از بازداشت شدگان طرح موسوم به امنیت محل محور منتشر کرده، این افراد با دستبند سوار بر کامیون‌های تریلر در سطح شهر گردانده می‌شوند. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در این زمینه گفت که این افراد برای خود ابهتی پوشالی در محلات درست کرده بودند و به همین دلیل پلیس با نشان دادن آنها به صورت علنی در سطح شهر سعی دارد ضمن شناساندن آنها به مردم ابهت پوشالی آنها را بشکند. از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری فارس، احمد رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران از کاهش 47% وقوع زورگیری در کشور خبر داده و حسین ساجدینیا رئیس پلیس تهران بزرگ این میزان را برای پایتخت تا 50% اعلام کرده است. با این حال به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی ایران میگوید که در تهران روزانه به طور متوسط 20 مورد زورگیری از شهروندان رخ می‌دهد و سالانه در کشور حدود 1100 نفر به وسیله سلاح سرد به قتل می‌رسند.
دادستان کل کشور نامه علنی به محمود احمدی نژاد نوشته و از او خواسته اسامی 300 نفری که رئیس جمهوری مدعی است 60% دارایی کشور را در اختیار دارند اعلام کند. گزارشی از وحید پور استاد.
دادستان کل کشور در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد از او خواست نام 300 نفری را که 60% دارایی‌های کشور را بلوکی کرده و پس نمی‌دهند را اعلام کند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود احمدی نژاد روز جمعه 24 آذر ماه در استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه هیچ گونه کمبود مالی در کشور وجود ندارد گفت: مشکل اصلی تنها معوقات بانکی است و 300 نفر در کشور 60% پول‌های کشور را در جیب خود گذاشتند و پس نمی‌دهند. رئیس جمهور ایران همچنین با ابراز تأسف از اینکه در کشور عده‌ای هم پیدا شدند که فقط به فکر خود هستند و از این افراد دفاع می‌کنند تأکید کرده بود. برخی هم در سازمان‌ها و دیگر جاها قانون تصویب می‌کنند تا نتوان حتی به افرادی که وام را پس نمی‌دهند نزدیک شد. محمود احمدی نژاد چند روز بعد از این اظهارات در یک برنامه تلویزیونی هم شرکت کرد و مجری برنامه از او در همین زمینه پرسید.
جناب علی، چند روز پیش اعلام کردین که از 70000 میلیارد تومان معوقات بانکی 60%ش دست 300 نفره، یعنی یه چیزی حدود 42000 میلیارد تومان که اگه به 300 تقسیم کنیم تقریبا نفری 120 میلیارد تومان میشه. این استمهال 5 ساله آیا شامل اینها هم شده یا نشده و اصلا نظر دولت این بوده که شامل اینها هم بشه یا نه؟ و اگه اینا رو استثنا کنیم فکر نمی‌کنید
دولت اصلا اعتقاد نداره به اینکه معوق بکنه؟ اما فرض کنید یه کسی پول گرفته، رفته کالا آورده، کالا رو هم در بازار فروخته، اما وامش رو انداخته عقب. خب این کار درستی نیست. بخش مهمی از این معوقات مال این دسته است. خب اینو باید برگرده. دولت اتفاقا در همین زمینه هم طراحی کرد، داشت کار میکرد. امسال به خصوص اومدیم یه کمی سرعت رو بردیم بالا. تمام اینایی که درشتن آوردیم تو جدول از بزرگترین‌ها شروع کردیم. ولی خب از یه جای دیگه یه تصمیماتی گرفته شد، فشار آوردن، سر صدا داد و بیداد، اونام پس زدن.
رئیس جمهور ایران در همان برنامه تلویزیونی از تصمیم گیری های خارج از اراده دولت که منجر به افزایش معوقات بانکی شد انتقاد کرد و گفت خارج از دولت تصمیم گرفتن معوقات بانکی تا 5 سال بر نگردد و دولت را موظف به اجرای این موضوع کردند. پس از طرح این موضوع بود که روز سه‌شنبه 5 دی ماه غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در نامه خود به محمود احمدی نژاد نوشت: همانطور که بارها پیگیری کرده انتظار می‌رود که اسامی این افراد و میزان مطالبات آنها برای پیگیری‌های قانونی به قوه قضاییه ارائه شود. دادستان کل کشور در بخش دیگری از نامه خود تاکید می‌کند در تاریخ 22 آبان و 28 آذر ماه با پیگیری‌های مستمر اسامی بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غیر جاری بالای 10 میلیارد ریال از بانک مرکزی استعلام کرده که تاکنون پاسخی دریافت نکرده است. در طول سالهای اخیر محمود احمدی نژاد از افشای لیست مفسدان اقتصادی به عنوان ابزاری برای قدرت نمایی استفاده کرده، همچنان که در نخستین نشست خبری خود در سال 1390 گفت نام 250 مفسد اقتصادی را به قوه قضاییه داده است.
بعد اواخر سال گذشته نامه‌ای به رئیس محترم قوه قضاییه نوشتم، حدود 250 نفر رو که در بخش‌های مختلف در زمین جاهای دیگه به نظر ما میامد که کاری کرده که خارج از قوانین هست، اینها رو معرفی کردیم و درخواست کردیم که رسیدگی قضایی بشه. البته بسیاری از اونها یا بعضی از اونها دارای پرونده هایی بودن که دولت شکایت کرده بود قبلا، منتها دوره رسیدگی خیلی طولانی شده بود. ما خواستیم که تسریع بکنن و اونجایی که حقوق بیت المال تضییع شده به بیت المال برگردونن.
البته این گفته رئیس جمهور ایران در همان سال نیز با واکنش تند صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روبرو شده بود و او این گفته ها را تبلیغاتی خواند.
وحید پوراستاد گزارش میداد. شنونده‌ای برای ما نوشته که لطفاً مقداری راجع به امنیت تماس‌ها و پیامک‌ها صحبت کنید که مخابرات می‌تواند آنها را پیگیری کند یا نه. والا نمی‌دونم، ولی فقط به اطلاعتون برسونم که اولین شماره اس ام اس که از طریق اون با ما تماس می‌گیرید بلوکه شده و ما به همین دلیل شماره‌های جدیدی در اختیارتون گذاشتیم. کسی هم نمی‌دونه چرا، اما به هر حال تنها پاسخی است که میتونیم به شما بدیم. شنونده دیگری به نام آقای خانم اسدی از جهرم نوشته: ای دولت‌های نادان که کشور ما را به جنگ وادار می‌کنید، آیا می‌دانید که ما از جانمان سیر شدیم؟ اینم پیامی است از جانب این شنونده. در ادامه گزارش ها بشنویم که 5 سال پیش در ابتدای زمستان تئاتر ایران یکی از نمایشنامه نویسان برجسته خودش را از دست داد. اکبر رادی در 5 دی ماه سال 1386 بر اثر بیماری سرطان خون در 68 سالگی از این دنیا رفت. هنرمندی که خواندن نمایشنامه را بر اجرای آن بر صحنه تئاتر ترجیح می‌داد. یادی از اکبر رادی در گزارش شهرام میریان.
آنچه مسلمه قشرهای جدید جوان دانشجویان الان این اواخر خیلی نزدیک شدن به رشته تئاتر.
اکبر رادی آفریننده نمایشنامه‌های مرگ در پاییز، روزنه آبی، آهسته با گل سرخ، باغ شبنمای ما، لبخند با شکوه آقای گیل و بیش از 20 اثر دیگر، ضمن نمایشنامه نویسی به تدریس در دانشگاه‌ها و مدارس عالی هم سرگرم بود. رادی اگرچه در سال 73 خورشیدی در 55 سالگی بازنشسته شد، با این حال اما با دانشجویان و نمایشنامه نویسان جوان نشست و برخاست داشت و در حوزه تخصصی خود به آنها یاری می رساند. تماشای صحنه تئاتر اکبر رادی را کمتر راضی و خوشنود می ساخت و همواره مخاطبان خود را به خواندن نمایشنامه فرا می خواند. رادی 8 سال پیش از مرگ در یک سخنرانی در آلمان هم گفت: ماندگاری نمایشنامه‌های برجسته جهانی نه به خاطر اجرای آنها، بلکه بیشتر به خاطر ساختار و گیرایی درون‌مایه آنها بوده. محمود کویر، نویسنده و نمایشنامه نویس ساکن لندن که با آثار اکبر رادی آشنایی دارد، در گفتگو با رادیو فردا از ویژگی کارهای رادی چنین تصویری به دست می‌دهد.
یکی از چیزهای خیلی مهمی که در کار رادی مورد توجه من بوده اینه که چه در کارهای تاریخیش و چه در کارهای معاصرش ما قهرمانهاش رو بین خودمون میبینیم و حتی زبانش گویی همین امروز و در همین گوشه کنار این خیابون داره اتفاق میفته. واقعا نمایشنامه‌اش معبدی از کلماته.
اکبر رادی در آخرین سفر خود به آلمان که به دعوت جشنواره تئاتر ایرانی انجام شد، در یک سخنرانی با اشاره به گرفتاری‌ها و مشکلات هنرمندان تئاتر و اهالی قلم در ایران، استقبال از هر نمایشنامه‌ای را به معنای با ارزش بودن آن ندانست و در لابلای سخنان خود کارهای سرگرم کننده نمایشی را نیز به ضرر تئاتر جدی ایران دانست.
این اکثریت تماشاگران ما هستند که اغلب نوع تئاتر فرض بفرمایید نمایش موزیکال در واقع اگر بگیم رو به عنوان تماشاگر اینها تغذیه میکنند، چنانچه هر سال این کارها میاد و بسیاری از طیف‌های تماشاگر ما رو جذب میکنه به سمت خودش. تماشاگر برای من نویسنده اصلا مطرح نیست، نه اینکه تماشاگری نداشته باشه. یک تماشاگر معقول اگر فرض بفرمایید 15 ردیف است، 2 ردیف هم خالی باشه، این بسیار طبیعی، کارهای جدی اغلب همین جورن. ولی من میدم کارگردان بسیار حساس به مسئله گیشه، به اینکه حتی یک دونه صندلی خالی نمونه. در نتیجه بحث ها میرفت به این سمت که کدام صحنه ممکنه برای تماشاگر جذاب نباشه یا خسته کننده باشه یا گیج کننده باشه، یعنی بخشی از تماشاگر رو ما از دست بدیم. اینها هست و من میدم تمام کارگردان ها همین احساسو دارن، در مصاحبه های خودشون تاکید میکنن، مینازن به اینکه ما مثلا فرض بفرمایید اینقدر تماشاگر داشتیم رقم میدن، یا چگونه سالن ما پر بود، ما 10 روز اضافه تر گرفتیم 10 روز پر دو مرتبه رفت، یا چطور یک هفته جلو ما مثلا رزرو داشتیم. این مسئله به تئاتر ما بسیار داره لطمه میزنه، در واقع یک نوع پرنسیپ داره ایجاد میکنه برای تئاتر ما در رابطه با تعداد همین تماشاگران.
شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده‌ای برای ما نوشته: حدود 48 ساعتی که خطوط تماس با رادیو فردا اشغاله و نمیشه تماس برقرار کرد. باید برزشون برسونم که اسمس ها که به دست ما میرسه و آخرین پیام تلفنی هم که داشتیم طرفای ساعت 5 بامداد به وقت ایران بود. شاید در برخی مناطق مشکلات بیشتری برای تماس گرفتن وجود داشته باشه. شنونده‌ای به نام شکوفه از قم نوشته: حضور نظامی آمریکا در ایران باعث ناامنی داخلی خواهد شد. این جمع‌آوری اوباش هم خیلی نابخردانه نیست. خب حالا بریم با توماج تاهباز همراه بشیم و با برنامه پارانویا.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia. صبح خیلی روزگار بکام، توماج تاهباز هستم، مهمون شما با وبلاگ رادیویی پارانویا، مثل هر روز توی لحظات پایانی صبحانه با خبر. دعوتتون میکنم همراه ما همچنان بمونید، هم تو دقایق آینده هم تو ساعتهای پیش رو. آدم یه نگاهی به اتفاقای دور و برش که میندازه، تازه حالا از تاریخ صرف نظر کنیم، میبینه این جماعت افراطیون دینی، حالا اجالتا صحبت از افراطیون دینیه، مثلا این جماعت معمولا قبل از هر کسی و هر چیزی سر جنگ با پیروان دین خودشون دارن. یعنی اصلا اول از همه پیروان دین خودشون رو به پیروی از دین خودشون قبول ندارن. حالا تو دوباره توی کشور مالی از این خبرها زیاده، توی آفریقا. نمیدونم خبر دارین یا نه، یا خبرهای مالی رو احتمالاً دنبال میکنین یا نه. تو این کشور یه جنگ داخلیه الان ماهاست که یه ورش افراطیون اسلامگرا که بخشی از این کشور رو عملاً کنترل میکنن. این جماعت الان چند ماهه که علاوه بر ملت کمر بستن به نابود کردن آثار فرهنگی و باستانی این کشور، به خصوص اون قسمتی که از قضا مربوط میشه به تاریخ بعد از اسلام. هرچی بارگاه و مسجد و اینجور جاست که متعلق به صوفیان مالی میشه، یا منفجر شدن یا با خاک یکسان شدن به دست همین گروه. از اونجایی که مالی زمانی امپراتوری بوده برای خودش با کلی آثار کم نظیر فرهنگی و معماری، این آقایون افراطی ساختمون برای خراب کردن کم نمیارن. قبلا هم تو همین پارانویا ازشون گفته بودیم. دوباره این روزا تو خبرها دیدم که مابقی بارگاه‌های صوفیا تو شهر تیمبوکتو به دلیل اینکه به نظر اونا خلاف خدا و اسلام نابود شدن. میگم مابقی چون تو این چند ماه دیگه آثار فرهنگی و معماری تو این شهر از دست افراطیون سالم که هیچ اصلا باقی نمونده. داشتم با خودم فکر میکردم این افراطیون حالا فرقی هم نمیکنه از چه دین و ایمونی که هستن، زورشون به آدما که میرسه هیچ از خیر سنگ و کلوخ و خاک هم نمیگذرن. همون خاکی که قاعدتا باید بدونن که آخرش یه مترش نصیب همه میشه، از جمله خودشون. از اومو سانگاره، خواننده مشهور مالی، از جمله برنده جایزه گرمی توی سال 2011 میلادی، ترانه سابو.
Asabuye moya la mali denun sabuye moya la malalo Amana to kono yaro sangare umana to kono yaro mosi kanu nyininga la to buro ja sabuye moya la ja sabuye ngara la ja sabuye moya la amana to foliro si be fila amana to foliro mo si kana joro de la to buro ja sabuye moya la ja sabuye ngara la ja sabuye moya la amana to barake la barake wana mala to bararo Mawasi kanu nyinga, itoleto. Ja sabuye ngarayala, ja sabuye moyala, ja sabuye ngarayala. Ko sabuye moyala, masamu njalo, ja sabuye moyala, jumalalo.
Sabuye moyala, malidenu sabuye moyala,
شنونده برای ما نوشته این عدالت اگر عدالت علی است، این کجی بی عدالتی از کجاست؟ شنونده دیگری نوشته 70 هزار میلیارد پول دولت که دست سردمداران حکومت است، میدونی چند پروژه عمرانی میشه؟ و شنونده دیگری نوشته جنتی در سمینار سازمان بنادر و کشتیرانی گفت سفر با کشتی نوح خاطر انگیزتره. رفته رفته به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما. تندرست و سرفراز باشید.